Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. چند روزی که ایشون به ما فرمودن که امشب در اینجا خدمت رفقا باشه، حتی دیروز هم آمدن و تأکید مجدد، منتها از اونجایی که ما در فنا به سر میبریم، البته اخیرا زیاد شده، لباسمو پوشیده بودم برم خدمت والده، یه دفعه دیدم مثل عجل معلق ایشون دم در داره زنگو میزنه. هم خب ایشون معمولا تشمیارن کاری چیزی برنا اومد بالا، گفت آقا رفقا منتظرن. بودم کجا؟ مگه نمیتونی امشب؟ خوبه که دیروز اومدم تذکر دادم. اینا اعمال فناس ها، اینا علامات فناس، منتها فنای من. و گفتم خب خیلی خوب بریم دیگه، هلاک و لال، ما که خیلی مشتاق زیارت رفقا هستیم. و بعد ایشون گفتن که خب حالا یه توقع یه چند دقیقه هم که یه صحبتی چیزی اینها. گفتم خیلی خوب دیگه بریم، یه هرچه پیش آمد و خوش آمد، بریم. من واقعا نسبت به جریانی که هست راضی و خوشوقت هستم و برای ما در طول حیات مرحوم آقا و همینطور پس از حیات ایشون اطوار مختلفی پیش آمده و اجواء مختلفی پیش آمده که چندان مورد رضایت ما نبوده. خیلی برای من باعث تعجب بود و هست جایی که یک همچنین مردی اینطور بیشاعبه و مخلصانه و بدون هیچ گونه چشم داشت از متاع دنیا و اونچه که سایر افراد و اقران به دنبال او هستند، به طوری که ایشان می‌فرمود حتی یک تکریالی از این نوشتجات و تألیفات گیر ما نیامد. یه تکریالی و کسی که اونقدر نسبت به مطالب اهتمام داشت که به من فرمود در اون سفری که ما به تهران آمدیم برای معالجه چشم و پارگی چشم و اینها، که اگر به ایشان گفتم من که بهتر شما یه مقداری از کارهاتون کم کنید و این عوارضی که پیدا میشه شاید به خاطر زیادیه، ایشان فرمودن که اگر بند بدنم را قطع کنن، از یک سطری که می نویسم دست بر نمی دارم. یعنی این قضیه نشون میده که تا چه اندازه ایشون نسبت به مطالبی که می نوشتند مطمئن بودن و یقین داشتن و پشتشون محکم بود و این مطالب را الزامی می دانستند و سرسری نمیپنداشتند. و ما امروزه احساس میکنیم مسئله ایشون رو، به خصوص در این زمان که چقدر نوشتجات ایشان برای امروز ما حیات بخشه، برای امروز، یعنی برای همین زمان چقدر راهگشا و حیات بخش و زندگی ساز و تعیین کننده راه ماست. خب شما دارید مشاهده میکنید، با چشمتون دارید میبینید که اون افرادی که مدعی پیروی از مکتب ایشان هستند به چه روزی افتادن. این دیگه جلوی چشم شما داره انجام میشه، به چه روزی افتادن. این مال چیه؟ مال این که خب عمل نمی کنن. وقتی عمل نمی کنن خب همینطور انسان زاویه پیدا میکنه. اول انحراف دو درجه است، اگر تصحیح مسیر نکند زاویه پیدا میکنه. وقتی یه هواپیمایی از یه نقطه حرکت میکنه میخواد 5-6 ساعت 10 ساعت طی کنه بره در جایی، از اون اول مسیر خودش رو باید مشخص کنه، دقت به خرج بده، در هر آن باید اصلاح مسیر کنه با دستگاه های مختلف. اگر یه زاویه کم پیدا کنه، به جای اینکه بره به یه شهر، به یه قاره دیگر می رود، نه به یه شهر دیگه، چون همینطور این زاویه. ما باید مرتب مسیری که می رویم چک کنیم، ببینیم که آیا اون چرا که داریم انجام می دیم مطابق هست یا نیست. در این مسائلی که اخیراً پیدا شد در بین خود ما و من مجبور شدم که اون عمل جراحی را انجام بدهم، روی این قضیه به خاطر همین بود، به خاطر همین بود که این مسیر در ابتدا وقتی که شخص داره میاد با یه حال و هوایی میاد، با یه صفایی میاد، با یک برداشتی میاد. اگر در مسیری که اتخاذ میکنه دائما چک نکنه خودش را و چک نشه و متوجه نشه، کم 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 ذهنیت ها، بدآموزی ها، ارائه راه ها و راهکارهای غلط، دعوت به خودها، خودمحوری ها، خود را تافته جدا بافته از دیگران دانستن، کم کم باعث می شود که اون خصوصیات اولش هم از دست میده. ای کاش در همون اوصاف و در همون نعوت ابتدایی باقی بود. مرحوم آقا می‌فرمودن افرادی که وارد سلوک میشن و نمیتوانند خود را اصلاح کنند، مانند تخم مرغی میمانند که این تخم مرغ ابتدا وقتی که از مرغ در میاد میشه خوردش، میشه استفاده کرد، یا میشه گذاشت زیر مرغ دستگاه تبدیل به جوجه بشه. اگر این تخم مرغ شما گذاشتید زیر مرغ هنوز به حد کمال نرسیده بردارید، یا شرایط نامناسبی باشه، این تخم مرغ گندیده میشه، دیگه نمیشه خوردش، نه تبدیل به جوجه میشه، هیچی، اصلا خراب میشه، باید بندازید دور، متعفن میشه. بوی تعفن این افراد همه جا را میگیرد. این برای چیه؟ به خاطر اینی که راهی را که انتخاب شده نرفتن، به تذکرهایی که گفته شده عمل نکردن. به گوش زدهایی که مرتب توسط افراد داده میشد توجه نکردن، کله رو انداختن پایین، همینی که هست و میره جلو، معلوم نیست به کجا میرسه قضیه. کار به جایی میرسد که انسان اون اعمال را حتی از لات ها توقعش را ندارد، چه برسد به اونهایی که مدعی هستند. درست؟ این به خاطر چیست؟ و همینطور افرادی که مدعی متابعت از بزرگان هستند و مدعی رهبری سلوکی هستند و حتی منتسبین به خود مرحوم آقا رضوان الله علیه، شوخی نداره قضیه. ما داریم میبینیم که به چه مصیبت هایی افتادن و چه کارهایی از آنها سر میزند که بدن پدر ما در قبر از اینها داره میلرزه. شوخی نداره قضیه. چرا باید اینطور بشن؟ گوش ندادن به حرفایی که بنده زدم، عمل نکردن به نصیحت هایی که بنده کردم، توجه نکردن، مسخره کردن، توطئه کردند، شب نشینی ها و روز نشینی ها و بر علیه اونچرا که مسئله میشه مسائل و جلسات قرار دادن. که چی یعنی؟ برای چی؟ حالا شما دارید میبینید ثمره این انحراف را که به چه روزی افتادن و چه مطالبی از اونها سر میزنه، به چشم داریم میبینیم. درست؟ از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم که بعضی دیگه نه، بدون چشم داشت، بدون توقع، بدون اطماع نفسانی و دنیوی، بدون نگرش شخصی و نفسی به دنبال اون تحقق مطالب و تحقیق اون مطالب در میان افراد و در میان جامعه دارن اونها حرکت میکنن و موفق هستن و خدا هم به اونها داره توفیق میده و بی سر و صدا دارن راه خودشونو میرن، اینا هم هستن. و خیال نکنید که حتما باید، اگر نمودی دارد، اگر در شخصی باید این را به بقیه اعلان بخواد بکنه و بخواد مطرح بکنه. افرادی که خودشونو مطرح میکنن اتفاقا از همه عقبترن. در اون زمان و همینطور بعد از اون زمان این تأسف و تحسر برای این بنده بود که چطور یک همچنین بزرگی که این مطالب را با این وضعیت نوشته و با خصوصیاتی که خب فقط شاید بنده اطلاع داشته باشم و خیلی نوادر از افراد نسبت به حالات ایشون، ولی در ادامه مسئله و استمرار قضیه که این دیگر بر عهده ایشان نیست، این دیگر بر عهده ماهاست، چه مطالبی مطرح میشه، چه مسائلی مطرح میشه، چه سنگ اندازی هایی میشه و چه موانعی اینها به وجود میاد و خلاصه اون جوی که باید در اون جو صفا باشه و صدق باشه، اون جو تبدیل به یک جو نفسانی میشه و این بوده، این مسئله بوده. الحمدلله اون چرا که بنده فعلا مشاهده میکنم و توفیقش را هم از خدا میدانم، نه از ما خودمون و نه از شما، چون بالاخره ما و شما همه بشریم و جایز الخطا و الا ما رحم ربی، فقط باید این توفیق را از خدا بدانیم. اینی که میگم از خدا بدانیم، این یک مسئله واقعی است و نه اینکه تعارف و چی. اگر من تعارف داشتم نمیگفتم ما و شما هیچ کدام در این قضیه دخیل هستیم، نه، خیلی آب پاکی بریزم رو دست همه که این توفیق را خدا داده واقعا که من یک همچنین جوی را احساس میکنم، یک همچنین فضایی را احساس میکنم، فضایی که در او صفا وجود دارد، صدق وجود دارد، اهتمام و عرق مکتب وجود دارد و اینها نعمتهایی است که آسان گیر کسی نمیاد. شما در این مجموعه ها نگاه بکنید، در این اجتماع ها نگاه بکنید، در این گروه ها نگاه بکنید، نمیبینید یک همچنین فضایی در اونجا. هر کی به دنبال خودشی، هر کی به دنبال شهرت خودشی، هر کی داره نان خود را در تنور میپزد و کوزه خود را داره آب میکنه، هر کی به دنبال خلاصه وضعیت خودش. الحمدلله نمیخوام بگم 100%، ولی تا حدود زیادی اون چرا که ما به اون مأمور هستیم و ما را تعلیم دادند، من در این جمع میبینم. عملکرد افراد را زیر نظر دارم، کیفیت ارتباطات به گوش بنده میرسه، نحوه برخوردها، اینها بهتر از این حتی میتواند باشه. یعنی باید سعی کنیم که خودمون را به اون درجه از صفا و صداقت نزدیک کنیم و برسانیم، احساس کنیم یک مجموعه هستیم. من دیگه بیش از 100 بار این مسئله را این طرف و اون طرف نقل کردم که قسم میخورم والله العلی العظیم در این مجموعه من بر شما برتری ندارم، والله قسم میخورم، و تواضع هم نیست، من تو کارم تواضع نیست. حالا تواضع خوبه، ولی ما این خوبو نخواستیم و خیلی با صراحت والله العظیم قسم جلاله که بنده در این مجموعه و در این راه و کارهایی که داره انجام میشه بر رفقا برتری ندارم. من وظیفه خاص خودم رو دارم. خب طبق وظیفه خاص خودم و تشخیص اولویت و اولویت و ارجحیت، خب چیزی به نظرم میرسه و اون رو خب مطرح میکنیم. خب این پیگیری که رفقا دارن به دنبالش هستن و دارن انجام میدن و صفایی که دارن، من قبطه میخورم به صفای اونها و به اون صداقت اونها قبطه میخورم و از اون طرف متأثر میشوم. وقتی که احساس میکنم مطلب خلافی شنیده میشه، مطلبی که بوی کم لطفی از او میاد و با به جای تشویق، به جای همرنگی و به جای احساس وحدت و به جای احساس، ببینید اگر اون شخصی که داره طعنه میزنه بر بعضی از مطالب و خورده میگیره و هی به دنبال اشکال تراشی هست، چی رو داره دنبال میکنه؟ بگه که چی؟ بگه اشکاله. حالا کاری که شما خودت میکنی اشکال نداره، بذار 30 تا اشکال بذارم جلوت. حالا ما حرف نمیزنیم دلیل بر این نیستش که کارا درسته. همون قسمی که ما تا به حال بودیم و باعث تشویق عده‌ای شدیم، آیا صحیح هست به همان قسم شما بیای ایراد بگیری؟ اگه قرار بود من این روش رو نسبت به افراد نداشتم، شما تو همون قدم اول مونده بودی. اینی که الان احساس بر این است که خیلی ها کارهای انجام میدن، به خاطر که من حرف نزدم، به خاطر که من نیامدم اشکال رو به رخ بکشم. اشکال هست، بندم یه چیزی رو می نویسم تو حالت نوشته من 10 تا غلط پیدا میشه، خب که مهم نی، خب میدم رفقا تصحیح میکنن. ما که معصوم نیستیم، ما که به مقام طهارت نرسیدیم. خود مرحوم آقا کتاب می نویشتن می دادن بنده تصحیح می کردن. خب حالا این دلالت بر نقص آقا میکنه؟ نه، بشر عینک رو میخواد بذاره ورداره، یه نقطه کم میذاره، یه نمیدونم حرف و چیز مونه. گاهی اوقات میشد ما برای جمله مرحوم آقا خبر شما پیدا میکردیم، اشتیم شون اصلا قفلت میکردند و میرفتن سر مثلا جمله دیگه. خب نه از مقام ایشون کم میشه، نه مرتبه ایشون، و نه از موقعیت علمی ایشون. آیه قرآن که نیستش که واو و فاش فرض بکنید که رو حساب باشه و رو چیز باشه، و کلام معصوم هم نیست. بله اونا اگر بخوان مثل کلام معصوم میتونن حرف بزنن اولیای خدا، ولی وظیفه ندارن. باید جوری صحبت کنند که این اشکال و شبهه پیدا نشه. لذا ما بعضی از مسائل رو میبینیم لمش اینه و علتش اینه. و دیگه اینجا خلاصه اسراری هست، درست؟ و اشکال همه دارن. حالا ما در چه وضعیت و دیدگاهی باید در این جریان قرار بگیریم؟ دید ما باید با یک عینک سیاه مکدر ظلمانی باشه که فقط بشینیم و گوشه صفحه، آخ این گوشه صفحهش کج شده این، یا اینکه نه، باید احساس وحدت و احساس یک رنگی را در خودمون محقق کنیم که این در نتیجه اول هم در وهله اول هم برای خود ما این مسئله تأثیر سلوکی داره. آخه این حرفا رو پدر ما برای کی زده؟ ما همش کتاب چاپ میکنیم برای بقیه، پس که خودمون اینا رو بخونیم. این حرفایی که ایشون تو این کتاب هست، این اول مال ماست. ایشون خودشون به من گفتن یه قضیه پیدا کردم، برو آسمان از توی معاد شناسی پیدا کن. کجاست؟ گفتم نمیدونم. مگه تو معاد شناسی نخوندی؟ اون زمان گفتم نه. گفتم پس من اینو بر کی نوشتم؟ این عین عبارت ایشون به بنده بود. پس من اینو بر کی نوشتم؟ ما هی دنبال این هستیم که بریم کتابو چاپ کنیم برای بقیه، پس خودمون این وسط چی؟ من به رفقا عرض کردم وقتی که ایشون جلسه داشتن، جلسهشون هیئت نبود. آخه این هیئتی ها دیدین دیگه، داد بیداد شلب چپ چوب، هر چی صدا بیشتر باشه و نعره، بله برکت و سبا، هر چی خلاصه داد و بیداد و هوا رو اینا بیشتر باشه، این مجلس چیستره، ابهت و جلالش بیشتره و پر رونق‌تره. مجلس مرحوم آقا سکوت بود، کسی صداش نباید در بیاد. تا برو بگو آقا بلند صحبت میکنند، تو آبدارخونه بلند صحبت میکنند. هیئت نیست اینجا، ساکت داره صحبت میکنه، بشنو ببین چی داره میگه، بر تو هم داره میگه. بعد ایشون اینو میفرمودن، منبری که وقتی داره میره منبر، برای اونی که توی آبدارخونم داره چای میریزه، برای اونم داره صحبت میکنه، اونم باید گوش بده. میبینید چیه؟ اگر متوجه باشی تا آخر قضیه رو باید خونده باشید. یعنی ایشون به دنبال داد و بیداد و فلان و معرکه گردیون اینا نبودن، دنبال فهم بودن. اونی که داره آبدارچی هست بسیار خوب، وظیفه‌شو داره انجام میده، چای داره میریزه بسیار خوب، اما این مقدار کافی نیست. ببین این منبری چی گفته؟ درست میگه؟ غلط میگه؟ مطلبی که داره میگه میخونه با مکتب یا نمیخونه با مکتب؟ این تصوری که من بیام و آبدارچی و چایی بریزم و برم و وظیفه‌ام رو انجام دادم، این بخشی از اون توقع و انتظاری است که مرحوم والد ما داشتن از این مجالس. بخشی، بخش دیگرش ناقص میمونه. بخش دیگرش، خب شما آبدارچی اومدی و فرض کن چای ریختی و فلان کردی و مثلا جمع و جور کردی و رفتی، خب این مقدار بهت ثواب میدن و فراهم تموم شد. نه، تو میتونستی اضافه استفاده کنی، بیشتر استفاده کنی. لذا در اینجا مسئله فهم خود افراد باید در اینجا استفاده کنن، یعنی اضافه بر کاری که داره انجام میشه تصور نکنن این همه قضیه است. وقتی که من میبینم رفقا دارن اینجا توی کتب مرحوم آقا دارن فحص میکنن و غور میکنن و اینها، اول چیزی که بهشون میگم این که اولین هست که میفهمن تو این کتابا چیه. این خودش اولین دشتی که گیر افراد میاد، یه دشت الزامی و ناچاری و خواهی نخواهی که میبینن این شخص بزرگ در این مسائل چی گفته و چه مطالبی مورد نظر بوده، و با همین برداشت است که ما میتوانیم زندگی خودمون را و ارتباطات خودمون را و نگرش و راه خودمون را بخوایم تعیین کنیم. اینی که الان ما در یه همچین وضعیتی هستیم، در این فضا و در این جریان و در این التهاباتی که الان دارید مشاهده میکنید، به خاطر چیه؟ به خاطر این است که اون برداشتی که از اون بزرگ در سخنان، در نوشته ها و در گفتارشون سراغ دارم، ما را بر این داشته که به این نحو باشیم. و الا خب ما هم به یه راه بودیم، یا به این ور بودیم یا به اون ور بودیم. یا مگه بقیه نیستن؟ نماز مگه نمیخونن؟ روزه مگه نمیگیرن؟ مگه دین ندارن؟ آبا اینا هم دین دارن، مسلمونن، فلانن، ولی چی؟ گیجن، نمیدونن چی کار کنن. یا تصور میکنن که دینشون این اقتضا را میکنه، یا به خاطر دنیا فرض کنین که فلان مسئله دارن به دنبال میرن. علی کل حال اون چیزی که باعث شده الان این رفقا در این حال اطمینان باشن، در حال امنیت باشن، در حال آرامش باشن، در حال آسایش باشن، کار خودشون رو انجام بدن و راه خودشون رو برن، مال چیه؟ مال همین حرفایی که تو کتابای ایشون نوشته دیگه، مال همینایی که سخنان ایشونه. ولی خب ما جوری دیگه میتونستیم رفقا رو مطالبی رو ارائه بدیم. برای ما هم کاری نداشت مثل بقیه بخوایم نان را به نرخ روز بخوریم. خیلی هم وضعمون بهتر بود، خیلی هم بیشتر تحویلمون میگرفتن. ولی به چه بهایی؟ بهایی از دست دادن دین، به بهایی از دست دادن حریت و آزادی، به بهایی از دست دادن مکتب. اینجوری شده قضیه؟ یا اینکه نه، از تک تک سخنان ما فردا حساب میرسن، در صراط و میزان وای میسونن ما رو. این حرفو برای چی زدی؟ این روشو برای چی اتخاذ کردی؟ چرا چشتو بستی؟ چرا چشمتو بستی؟ چرا وقتی این را دیدی ساکت شدی؟ پدر آدم میدن دست آدم، یاد شیرخارگی آدم میفته. خیال کردید همینجوری آدم برداره سرشو بندازه پایینو بره تموم شد؟ این برای رسیدن به این مرتبه کم مایه گذاشته نشده. خلاصه کم مایه گذاشته نشده، کم بیخوابی کشیده نشده، کم مصیبت و مرارت کشیده نشده تا اینکه به این نه به دست ما برسونن. مگر با رفتن آقا همه چی باید بره؟ ها؟ مگر زمان آقا که این حرفا نبود اینجوری بود؟ حال که این طور هم شده باید اینجوری باشه؟ روش آقا این بود، این طرز عمل کردی ایشون بود مرحوم آقا، اون هر موقعی که این حرفا نبود چیزی نبود، ما مردم رو پیغمبر میدونستیم اون زمانا. حالا باید وضع و قضایا به نحوی باشه که شرم داشته باشیم ما که خود را منتسب به اون بزرگ بکنیم. به اینجا باید مسائل برسه. این چیزی است که راحت به دست نیامده خلاصه، و رفقا باید قدر این مسئله را بدانن که به هر مقدار که در این مسئله و در این قضیه و هر مقدار صفا بیشتر باشه و جای نفاق جای خودش را به صفا بده، به هر میزان که خلوص بیشتر باشه و اون تمایلات و نگرش ها جای خودش را به اخلاص بده، به هر مقدار که کثرت کمتر باشه و جای خودش را به وحدت بده، فضا نورانی تر، آرامش بیشتر و خود انسان احساسی رو که داره میکنه اون احساس بهتری خواهد بود. و بنده در اینجا صریحاً بگم، بنده در اینجا خیلی صریحاً عرض کنم خدمتتون، شاید تا به حال به این صراحت صحبت نکردم، ولی اخیراً یک مطالبی را احساس میکنم که به نظر میرسه یه خود صراحتمون رو بیشتر کنیم بد نباشه، و او این است که سفره‌ای پهن شده. خیلی با صراحت بگم، هر کی آمد سر این سفره برده، هر کی نیامد باخته. دیگه از این صریح‌تر بنده جمله‌ای ندارم عرض کنم. اون چی که به نظر من میرسه، حالا نظر من خطاست، عرض کردم بنده معصوم نیستم، سفره‌ای پهن شده، شاید مدتی طول نکشه و برچیده بشه، اینم هست. تا وقتی که هست هر کی آمد برده و هر کی نیامد باخته. پس حالا شما ناراحت نباشید فلانی اومده اینجا و نق زده و رفته. خب مگه قرار است که برای افراد دستمال ابریشم پهن بشه؟ تشخیصی است که خود فرد باید بده، بعد 50 سال، بعد 40 سال، بعد 30 سال، بعد 20 سال خودش باید بده. تشخیص میده که در این محیط جایی ندارد، خب نداشته باشه دیگه. نق زدن و پشت سر حرف زدن و نمیدونم این حرفا نداره. آقا یا میتونی در این جمع بیای کار کنی، نقصی را که میبینی اصلاح کنی، نه اینکه بیای نق بزنی، نه اینکه بیای قر بزنی، نه اینکه با الفاظی که افتضاح هست بیای آبروی خود و مکتب را ببری. این چه تعبیراتی است که ما باید انجام بدی؟ این چه تعبیراتی است؟ نتیجه تربیت بزرگان این است که انسان با این گونه افراد، با این گونه تعابیر بیاد و برخورد کنه. پس کی وقت اصلاح ما رسید آخر؟ دیگه عمری باقی نمونده از ما، درست؟ هر کسی آمد، خیلی صراحت بگم خدمت رفقا و دوستان، شاید خیلی ها متأثر بشن ولی بنده رو میبخشن، هر کسی در این سفره آمد و به هر اندازه یه قدمی، یه کسی نمیتواند، خب نمیتواند اشکال نداره، نمیتونه، کسی هم مذمت نمیکنه او رو و چیز هم نمیکنه، ملامت نمیکنه، ولی دیگه نره پشت سر قور بزنه بابا اینا همش دکانه، نره قور بزنه اینا افتضاحه، نره قور بزنه اینا فرض بکنید که فرض کنید که اینا بازیه. تو که ارزه نداری چرا این بی ارزگی را به دیگران سرایت میدهی؟ تو که نمیتوانی خودت از این سفره بهره ببری، چرا میخوای دیگران را گرسنه نگه داری؟ خب یکی نمیتوانه، خب نمیتوانه باکی هم نیست، ولی وقتی نمیتواند نباید خود را جدا فرض کند و به یه چشمی نگاه کند. اگر این کار رو بکنه کار غلطی کرده و باعث سقوطش شده و خلاصه باعث انحطاط شده است. بنده صریحا بگم آن اگر فردا آقای تهرانی نگفت به ما و نخیر، بنده در اینجا نظر شخصی خودم را مطرح می کنم، ممکنه بعضی از افراد این نظر بنده را قبول نداشته باشند، بسیار خوب خودشون می دونن، ولی بنده نظر شخصیم این است که این دوستان و رفقایی که الان در صدد هستند، اینها دارای قلب‌های صاف، دارای صدق، این صدق و این صفا انشاءالله بیشتر هم خواهد شد و ما باید به سمت کمال و تکامل بریم. نباید تصور کنیم که الان به مرتبه کمال هستیم، این خودش عین نقصه و عین ضعفه. باید همیشه خود را اصلاح کنیم. و آدم زرنگ کیست؟ آدم زرنگ اون کسی است که بهره ببره، بهرهشو ببره، نگاه کنه ببینه که چه مسئله است. بعضی ها میان سراغ من از همین رفقا میگن که آقا اگر کاری از دست ما بیاد انجام بدیم. خب بیا انجام بده، چرا دیگه من میپرسی؟ خب بیا انجام بده، حتی بنده باید اجازه بدم آقا بفرمایید. شما میتونید فرض کنید که با قلمتون میتونید کاری انجام بدید، خب بیاد انجام بدید. شما میتونستید با صرف مال بیاید این تأیید کنید، خب بیاید بکنید. نیاز به بنده هزار سال به یک کسی نمیگم آقا فرض کنید که بیا در اینجا، فرض کنید که فلان کمک را بکن، از بنده این نمیاد مطلقا. ولی اگر کسی میخواهد در اینجا چیز انجام بده، قدمی بگذارد، یکی نیاز به توصیه نداره. خب این دیگه هرکی نگاه کنه به فقط حکم و موضوع، خب میفهمه که ارتباطش چیست و دیگه تصدیق خود نفس تصور موضوع و تصور خود اون محمول خودش موجب حکم به تصدیق حکم خواهد بود. هر کسی میتواند، پول نداره، مال نداره، ولی میتواند کاری انجام بده. موتور داره، میتونه اینو برداره فرض کنه که برای اونجا بذاره، خوش بدین کارو بکنه. هر کسی اینم نداره، میتونه فرض بکنین که یه جا صحبتی بکنه، مشکلی حل بکنه، رفع یک نیازی بکنه، خب بیاد بکنه. تصور نکنه اون شخصی که با موتورش میتونه این محموله رو ببره فلان جا این 2% از قضیه است، ولی بنده تهرانی 98% میبرم. نه خیر، شاید موتور بردن او بیشتر به حسابش بذارن تا اونی که من دارم انجام میدم. اینی که دارم میگم شوخی نمی کنم، واقعیت ها. فردا نگید نگفتی ها، خدا داره به دل نگاه میکنه، خدا به همت نگاه میکنه، به کار چشم پرکن نگاه نمیکنه، به اونی که ظهورش زیاده نگاه نمیکنه. اینجا چقدر اخلاص وجود داره؟ اگر احساس میکنید نسبت به این قضیه لنگ هستید، حرام است پاتون اینجا بذارید. کسی که در دلش اخلاص نداره بخواد پاشو اینجا بذاره، بقیه افراد رو هم خراب میکنه، نفوس بقیه رو هم آلوده میکنه. اگر 2%، 3%، 10% کار جلو بره با صفا و با نورانیت، بهتر است از اینکه 300% جلو بره با این مسائلی که امروزه، با این قضایایی که امروز است. چون این مسیر، مسیر نورانیته، این مسیر اون محوریتش و سنگ آسیاش و اون عمودش بر اساس اخلاصه. و الا کتاب بیرون دادن، روزنامه هم هر روز داره هزارها نسخه از روزنامه ها داره میاد همینطور بیرون، حالا توش هرچی از خدا میدونه. کتاب مرحوم آقا، انتشارات مرحوم آقا، مطالب و آثار مرحوم آقا و اون بزرگان، اینها باید در فضای خلوص و در فضای مصفا خروجی داشته باشه. ولی نه اینکه ما نگاه کنیم امروز این یه ماه یه جلد چاپ شد، الحمدلله خب خیلی خوب شد، ماه بعدم یه جلد، یه جلد، یه جلد، یه جلد، خب خیلی خوبه دیگه، خیلی. نه، اینا فایده نداره، اینا فایده نداره. اون چه که فایده دارد خلوص است و صفای دارد. وقتی این مسئله در ما محقق شد، اون وقت اون دست غیبی خودش میاد اداره میکنه. حالا این ما یکی، یا این ما دوتا، یا این ما هیچی، اون دیگه دست ما نیست که کیفیت خروجی به چه نحوه، کنده تنده. اون دیگه، اونی که وظیفه ماست خلوص را نگه داریم، اخلاص را نگه داریم، صفا را نگه داریم، یک رنگی و اتحاد را در میان خودمون نگه داریم. اون حجر اساسی و اون عمود خیمه است برای این مسائل. و اگر دیدید کسی از رفقا نسبت به این جریان طعنه میزنه، اعتنا نکنید، اعتناش نکنید اصلا. کی گفته اصلا اعتناش کنید؟ خیلی حرفا به گوشتون میخوره، این هم یکی از اون حرفای لاتایلات. اگر دیدید یه کسی میاد و ایراد میگیره، ایراد اشکال نداره ایراد گرفتن، ولی یه وقت ایراد اصلاحی است، یه وقت ایراد تخریبی است. ایراد تخریبی میگه آ برو بیرون، برو بیرون، برو اینجا جای تو نیست، پاتم اینجا نذار، اصلا تو نباید بیای، بیرو درواسی. میخوای بیا، بیا ایراد بگیر، نقد کن، اصلاح کن، خودت هم پیش باش. نشستن کنار و لنگش کردن، نه، این صحیح نیست، این نحوه صحیح نیست. و همه باید تو این قضیه بایستی که چیز کنن. بنده در همین کتاب افق وحی که گفتم، چندی پیش هم گفتم، امشب هم تکرار میکنم، این افق وحی که ما شروع کردیم، این خب شروعش تقریبا 2 سال 3 سال پیش بود دیگه، ها 3 سال پیش بود که اصطلاح که ما شروع کردیم در همون سفری که داشتیم مقدم و اینا. بعد عمده این مقدمه که مربوط به همون مطالب سگانه توحید، مربوط به علم و توحید صفاتی و وحی و اینهاست، توحید افعالی و این چیز هاست. اینو ما در مدینه و مکه انجام دادیم که وقتی رفته بودیم به سفر عمره، ما در اونجا انجام دادیم، یه 20 روزی طول کشیده بود. عمده کارهایی که مربوط به اینها بود همین رفقا و دوستانی که در اینجا نشستن انجام دادن. بهشون میگفتم که من این مطالب رو میخوام، اینا میرفتن برای ما از توی همون منابع خودشون پیدا میکردن، صبح که میشد لیست میکردن میآوردن میادن به ما، و ما به واسطه یه کار اینها توانستیم در اونجا اون قسمت اول رو اتمام کنیم، و الا 2 ماه دیگه هم نمیتونستیم، 2 ماه دیگه هم بنده نمیتونستم. خب الان در این تألیف آیا اینها، این رفقای ما شریک نیستن؟ اونم شریکن. اونا هم هستن، چه بسا ثواب اونا بیشتر از من باشه. و بعدش کاری که اونا زحمت کشتم بنده برشتم نوشتم، هنر کردم، خیلی هنر کردم، زحمت و رفته یکی دیگه کشیده، منابع و نمیدونم اینا، مدارک و منابع اینا رو آورده من برش، اینا سر هم ترکیب کردیم، مونتاژ کردیم و خلاصه چیز کردیم. این مسئله مربوط به همه است. و خب چقدر بهتر از این که انسان صادق باشه با همه و راست باشه و نسبت بنده از نمیگم که در اینجا نقصی نیست و ضعفی نیست، همه ما نمیتوانیم یک همچین ادعایی را بکنیم از بنده نسبت به وظیفه‌ای که دارم و همینطور از رفقا و دوستان، و اگری همچین ادعایی بکنیم این دلالت بر ضعف ما میکنه، این دلالت بر نقصان ما میکنه و صحیح نیست، نه از نظر سلوکی صحیحه و نه از نظر واقعیت صحیح نیست. ولی باید در صدد اصلاح باشیم، باید از تجربه دیگران هی استفاده کنیم، باید اینجا را بستر مناسبی برای وضعیت خودمون قرار بدیم که خودمون در اینجا یه بهره‌ای ببریم و یک فائده ای در اینجا نصیب ما بشه. علی کل حال این چند کلمه ای رو که خدمت رفقا عرض کردم، فقط خب رفقا میدونن مطالب رو میدونن، گفتن نداره، فقط از باب این است که رفقا بدانند که من هم با اونها هستم و من هم در این جمع خودم رو احساس میکنم و همون حال و هوایی که برای رفقا هست اون حال و هوا رو هم نسیمی و شمیمی از آن هم به ما در این مسئله میرسه. و خواستم دیگه رو درواسی رو کنار بگذارم و بگم که این مطالبی که رفقا به دنبالش هستن اینها روزنامه و مجله نیست، اینها مطالبی است که از اولیا رسیده به دست ما، ما وظیفه داریم که اینو انجام بدیم، اگر انجام دادیم نفعش خودمون بودیم، و الا به جان بنده و سرکار قسم اگر ما انجام ندادیم خدا دیگرانی را می آورد و بهتر از ما انجام می دهد، بهترم انجام می ده. درست شد؟ من تا این وسط ما نفع نبردیم، پس بنابراین یه سفره است برای ما در وهله اول، این سفره سفره ماست برای اینکه ما اولا نسبت مطالبی که بزرگان توی کتبشون هست اطلاع پیدا کنیم و بفهمیم چه مطالبی هست. الان بعد از اوقات رفقا میان یه چیزایی به من میگن اینجا، میگم یه همچین چیزی توی چی میگن، آقا بله فلان در اونجا این همچین قضیه بوده. همین مسئله‌ای که ما الان به دنبالش هستیم، شرح البته ترجمه و تا حدودی تعلیقات وصیت حضرت امیرالمومنین علیه السلام در حاضرین، بنده خبر نداشتم که مرحوم آقا گفتن که ای کاش این ترجمه بشه و در قدیریه پخش بشه. آقای حاج نصیری شیخنا آمد و گفت یه همچی، گفتم ای همچی قضیه، گفت آقا پس یالا دست به کار بشیم و اینو برای قدیریه امسال. گفتم خیلی خوب، بنده در سرالفتوح داشتم چیز میکردم که تمام کنم ماه مبارک، چون حیف اون سرالفتوح با اون کیفیت چیز بشه، احتیاج به یک بعد چیزهایی داره، اونو گذاشتیم کنار. گفتم خب اینو میپردازیم، این وصیت رو بهش میپردازیم و یه مقدمه که بهش زده بشه و نسبت به بعضی از فقراتش هم یه تعلیقاتی بشه بد نیست که اگر آماده بشه برای قدیریه و همه اینو داشته باشن تو جیبشون، داشته باشن رو میزشون، داشته باشن تو اتاقشون داشته باشن و که حالا یا بعدن به صورت خود ترجمه تنها، البته خیلی خوبه مناسبه که چون این شاید حدود 200 صفحه‌ای بشه، یعنی با اون چرا که به اصطلاح خب حواشی چیزی که زده میشه شاید حدود 200 صفحه بشه، اون که نمیشه انسان همراه داشته باشه، ولی فرض کنید که اگر بشه مثلا این به یک کیفیت چاپ شه و خود اون ترجمه، خود اون عبارت حضرت با اون میشه که مثلا با یک زخامت خیلی کمتری اون همیشه تو جیب آدم باشه. آقا معجزه کرده امیرالمومنین تو این وصیت نامه، معجزه کرده. معجزه کرده حضرت. میتونم بگم عبارت اون وصیت نامه مال الانه، مال همین امشب، شب یه شنبه ما، مال همین امشب. عبارتش همین گنج ها همینطور توی کتاب ها مونده. دلمون خوش نهج البلاغه است، دلمون خوش صحیفه سجاده، دلمون خوش دلم. پس اینا رو برای کی گفتن؟ و این آرزوی من بود سالهای سال که این وصیت نامه ترجمه بشه. متا نمیدونستم که مرحوم آقا اینطور اصرار دارن. بعد که دیگه آقای حاج نصیری ایشون آمدن و اینو مطرح کردن، منم درم انگیزه پیدا شد که خب ما به این قضیه برسیم، اگر خدا لطف کنه بتونیم این رو به دست رفقا برسونیم تا بدونن که چی کار میخوان بکنن، بدونن که سرشون کلا نره تو این اوضاع با نفسا، بدونن که امیرالمؤمنین چه خط و نشانهایی و چه رهنمودهایی و دلالت و ارشادهایی برای یک همچنین 10 راهی‌ها و 20 راهی‌ها و 50 راهی‌هایی که در این موقعیت برای ما گذاشته شده، چه راهی رو ما بایست در اینجا انتخاب کنیم، اینها متوجه بشن. و الحمدلله که خداوند این توفیق رو داد و من همونطوری که عرض کردم خدمت رفقا نسبت به اون چرا که رفقا به دنبالش هستن الحمدلله بنده راضی هستم و خودم هم مشوق هستم و کاری هم از دست بنده برات در حد تشخیص خودم و در حد امکان هم انجام میدم و به افرادی که نسبت به این مسائل خورده میگیرند اجازه جسارت هم نمیدهم و اگر قرار باشه و بشنوم از رفقا کسانی با تعبیرهایی که می آورد و با کلماتی که ذکر می کند موجب وهن و سستی و خدای نکرده دلسردی و حتی که احترام، مؤمن محترمه، مؤمن محترم است و بنده اجازه نمیدهم که کسی به مؤمن بی احترامی کنه و جسارت کنه و اگر فردی نمیتواند خودش رو با این مکتب و با این جریانی که ما مدعی هستیم که این جریان را پیگیری میکنیم، کسی نمیتواند خودش رو تطبیق بکند، این در باز است و این جاده هموار، نه از کسی، نه نسبت به کسی التماسی هست و نه این که نیازی هست. ما در وهله اول باید بدانیم که نیاز هستیم، نه ناز. ناز اختصاص به پروردگار دارد، مقام کبریاییت و جبروت اوست که اقتضای ناز می کند و مقام فقر و مسکنت ماست که اقتضای نیاز می کند. ما این یا را حذف کردیم و خودمون را به جای او نشاندیم و این غلطه، غلط است. همه ما نیاز هستیم و ما با افرادی برخورد داریم که اونها هم احساس نیاز کنند. اگر فردی ناز دارد، بنده هیچ دلیلی در ارتباط و رفاقت با او نمی بینم. ناز در اینجا نیست، نیاز در اینجا هست و کسی که نیاز داره خب صحبتاش هم فرق میکنه، تصرفاتش هم فرق میکنه، رفتارش هم فرق میکنه، همه اینها تفاوت میکنه. کسی که ناز داره حرفاش فرق میکنه، تفکراتش فرق میکنه و رفتارش فرق میکنه. انشاءالله از خدا بخواهیم که ما را نسبت به اونچه که بزرگان اون راه را انتخاب کردن برای خودشون، ما را نسبت به اون راه موفق کنه. این مهمه. حیفه واقعا، حیفه وقتی که یه شخص میاد خودش را از بعضی از نعمتها محروم میکنه، وقت در عاقبت هم هیچی گیرش نیاد. خب یه چیزی گیرش بیاد. خب بابا این همه جا هست، مگه مجبوری ما بیام اینجا؟ از بنده گرفته تا شما. شما اگر اینجا نمی اومدید حالا گشتگی می مردید. هزار جا بهتر از اینجا وجود داره، بهتر دنیایی. می گیرن آدم و تحویل می گیرن، خرج می کنن، بالا بالا می برن. هست خیلی. ولی خب بالاخره خدا هم به انسان یک بصیرتی داده، خدا هم به انسان یک فهمی داده و بر اساس آن فهمش از انسان مسئولیت و تکلیف می‌خواهد. اللهم صل علی محمد.
خب خیلی اجازه می‌فرمایید. یه خیلی خوشحال شدیم از اینکه اینجا هم خیلی خوشحالم از این که میام با رفقا و اینها. ما که اینطور هستیم حالا. بله. بقیهش که خب شما در این همین قضیه هایی که اتفاق افتاد در همین نمایشگاه، در همین انتشارات، دنیا و خدا را با چشمتون دیدید. اونهایی که دم از خدا میزنن چگونه عمل کردن و اونهایی که خب راجع بهشون مطالبی گفته میشه، چجوری کارشون چطوری بوده، حرفشون چی بوده، برنامهشون چی بوده. حرف زدن آسونه، خیلی آسون، آدم راحت خیلی چی داره. پای عمل که بیاد اون موقع معلوم میشه که تا چقدر به مطالبی که میگفتیم خودمون باور داریم. باور دارید. انشاءالله دعا کنید که هممون دعا کنید که نسبت به این مسئله رو خدا در ما توفیق بده، که چون عرض کردم خدمتتون مطالبی که اینجا هست روزنامه و مجله نیست. حواسمون جمع باشه. شما به کتابهایی دارید دست میبرید که ولی خدا نوشته ها. حواستون هست دارید چه میکنید؟ شما به مطالبی سر و کار دارید که از وحی آمده، از کتابا جمع‌آوری نشده. مسائل مسائلی است که از منبع وحی سرچشمه گرفته. با دم شیر دارید بازی میکنید. خلاصه مسئله لذا میگم که باید اخلاص رو بالا برد. وقتی که اخلاص ندارید نیاید اینجا، صریح دارم میگم، نیاید. آمدنتون اشکال داره. وقتی خلوص ندارید نیایید، چون آمدن شما در نفوس بقیه اثر سوء میگذارد. مرحوم آقا میفرمودند در عصر جمعه کسانی که ناراحتی دارند، کسانی که خوابشون میاد، کسانی که فکرشون مشوش است، در جلسه عصر جمعه شرکت نکنند، چون بقیه را هم خراب میکنند. بنده خودم بودم در بعضی جلسات که ایشون بعضی افراد رو بیرون میکردن. آقا بروید بیرون، بروید. هر وقت بین خودتون را در بیرون اصلاح کردید اون موقع جلسه بیاید. به بعد میگفتن شما 40 روز نیا. به بعد وقتی دو نفر با نقار وارد جلسه بشن بقیه هم خراب میکنن. یه فیزی که باید برسه نمیرسه، میاد تا دم در وای میسه. ارتباطی که در جلسه هست، این ارتباط ارتباط ظاهر که نیست، این ارتباط در نفسه. وقتی یه نفس آلوده باشه خب جلوی فیض رو میگیره. چرا میگن بر سر محتضر جنوب حاضر نشه؟ نمیذاره ملائکه بیان. این بدبخت داره جان میده، باید الان ملائکه بیان، الان باید نفوس طیبه بیان. یه آدم جنوب میاد در اونجا میگیره میشینه، هیچ، جلوی ملائکه رو میگیره و ملائکه پشت در وای میسن. خب باشه باره بیرون بابا، این الان موقع رفتن نیاز داره به این که این افراد بیان در اصطلاح حضورش. لذا میگن بشینید نمیدونم دعای عدیله بخونید، نمیدونم سوره یاسین بخونید، توسل بکنید، که با این خوندنها، با این احضار ارواح، این راحت بره، تعلقش تنده بشه، با خوشی بره، با فرح و سرور بره. این مجالس هم همینه ها، این هم همین. وقتی کسی خلاصه فکرش ناراحته نباید بیاد اینجا. وقتی کسی با یه کسی دیگه کدورت داره نیاد اینجا، چون گرچه میره سر اون کار میشینه، اون میره سر اون کار میشینه، ولی فضا را خراب میکنه، فضا خراب میشه. و در جایی که با سخن اولیا انسان سر و کار داره نباید فضا خراب بشه. این فضا خراب شدن گیر میندازه تو کار، مانع میندازه تو کار، پیچ میده کارو. و این مطلبی است که خب بایستی که ما بهش توجه کنیم. بنده خودم همینطور هستم. خودم من خب وقتی گاهی اوقات احساس میکنم که حالم حال مناسبه برای نوشتنیش، نمی نویسم. دو ساعت سه ساعت میگذاره نمی نویسم. اینم به کارهای دیگه، مطالعات دیگه و به چیزهای دیگه میپردازم. اینم الان حال من حال مناسب نیست. و اگر در اون حال بنویسم، اون صفحه با صفحه دیگه فرق میکنه، تفاوت میکنه. مگه انسان مجبوره؟ نباید بکنه دیگه. اون که خب ما یه آدم عادی، یه آدم معمولی، یه آدم عادی، ولی صحبت در این است که این مطالب ما داریم حکایت اون مطالب بزرگان رو میکنیم. باید آمادگی داشته باشیم، باید فکرمون و ذهنمون استعداد و آمادگی مسئله رو باید داشته باشیم. با یک فکری که دارای نقار هست، دارای تشویش هست، چطور ما میتونیم مطالب بزرگان که از مقام صدق و سر مطهر از اونجا آمده میتونیم تو کاغذ بیاریم، چطور میتونیم نقل کنیم و خراب نکنیم؟ چطور میتونیم؟ انشاءالله که خدا هم به توفیق بده و نسبت به این مسئله خدا ما را بینا کند و بصیر، و خودش هم توفیق اهتداء به هدایت اونها را قرار. خب با اجازه.